حيالا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
ای مالک،
ای مالک،
فرماندار مصر باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا افریت نفس آتشی است خاموش نشدنی.
کلام امین.
به نام خدای الرحمن و سلام، طاعات و عبادات قبول. خطبه یک نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام رو با ترجمه آقای دشتی با هم یه مروری میکنیم. در خطبه یک نهج البلاغه فرازهای اعتقادی، علمی، تاریخی و سیاسی طبق بیان در حقیقت نهج البلاغه پژوهان مطرح میشه و اونهایی که توی حوزه بحث نهج البلاغه پژوهی حضور فعالی دارن، فراز آغازین بسیار بسیار شگفت انگیز هست. خطبه یک نهج البلاغه ترجمه مرحوم دشتی و آنجایی که حضرت عجز انسان از شناخت ذات خداوند رو مطرح میفرمایند. فرازی از آغاز خطبه رو با هم مرور میکنیم. سپاس خداوندی را که سخنوران از ستودن او عاجزند و حسابگران از شمارش نعمتهای او ناتوان و تلاشگران از ادای حق او درماندند. آنچه که مطرح است این هست که ما نسبت به موضوع خداوند و خداشناسی از یه نقطه‌ای به نام نقطه آغاز باید شروع بکنیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام اون نقطه آغاز رو پذیرفتن عجز آدمی معرفی می‌فرماید. این نقطه بسیار حائز اهمیتی هست. اینکه من ثروتمندانه رو می‌کنم به یک موضوع شناختی یا فقیرانه، سو و جهت من خیلی نقش ایفا می‌کنه. امیرالمؤمنین می‌فرماید وقتی تشنه باشی آب سیرابت میکنه. از منظر تشنگی آب کم جو، تشنگی آور به دست تا به جوشت آبت از بالا و پست. از این منظر که نگاه کنیم متوجه میشیم این شعر داره میگه نسبت به خدا و خداشناسی ما فقیریم. آیه قرآن هم همین رو تایید میکنه. قرآن هم میگه همه ما و همه شما و همه بشریت نسبت به خدا فقیریم و نسبت به خدای سیر داریم. امیر مؤمنان علی علیه السلام در ادامه میفرمایند خدایی که افکار ژرف اندیش ذات او را درک نمیکنند و دست قواسان دریای علوم به او نخواهد رسید. این بعید بودنه نه به منزله اینی که حضرت میخواد بترسونه. حضرت میخواد به ما این شناخت و آگاهی رو بدن که با موضوع مهمی روبرو هستیم و این موضوع مهم تعبیر قرآن اینه که میگه دنیا لهو و لعب که نیست. ما شما رو آفریدیم برای عبادت، شما رو آفریدیم برای شناخت خود و خدا و لذا موضوع با اهمیتی است. آرام آرام به پایان فراز اول از خطبه یک رسیدیم. انشالله در نوبت‌ها و برنامه‌های بعدی به همین ترتیب و منبال سعی می‌کنیم که خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌ها رو در یک فضا و فرصتی با هم خوانش داشته باشیم و بخوانیم. و اما در آخر خدای علی دستگیرمون باشه.
در محضر ولایت
امروز دشمن ما، اون دشمنی که در مقابل ما قرار داره، یعنی رژیم صهیونی، منفورترین رژیم دنیاست، منفورترین حکومت دنیاست. ملت‌ها هم از حکومت صهیونی منزجرند، از اون متنفرند. دولت‌ها هم حتی اون رو محکوم می‌کنن. دولت‌ها هم این حکومت رو، حکومت صهیونی رو محکوم می‌کنن. یعنی شما ببینید رؤسای دولت‌های غربی که همیشه حامی رژیم صهیونی بودن، امروز اونها رو محکوم می‌کنن. البته محکومیت زبانی است، این کمه. محکومیت زبانی فایده ای نداره. جنایتی که امروز رؤسای حکومت صهیونی دارن انجام میدن به گمان من در تاریخ بی سابقه است. کودکان رو با گرسنگی و تشنگی بکشن، کودکانی که برای گرفتن غذا به یه جای آمدن، اینها رو به رگبار ببندن. این در دنیا تا اونجایی که بنده اطلاع دارم از تاریخ چیز بی سابقه است. این ملت‌ها رو منزجر کرده. باید در مقابل این ایستاد. ایستادگی هم به زبان نیست که دولت‌ها بگن که ما مخالفیم، محکوم می‌کنیم. حتی دولت فرانسه، دولت انگلیس و دیگران هم محکوم کردن. این فایده‌ای نداره. بایستی راه کمک رسوندن به رژیم صهیونیستی بسته بشه، راه کمک به اونها بسته بشه. این کاری که امروز مردم شجاع یمن انجام میدن کار درست، کار درست اونه. در مقابل جنایتی که سران رژیم صهیونی انجام میدن هیچ راهی وجود ندارد جز اینکه راه های کمک به اونها به کلی از همه طرف مسدود بشه. ما البته آمادگی کامل برای هر کاری که برای جمهوری اسلامی ممکن باشه، هر کاری که امکان داشته باشه، آمادگی اون رو داریم و امیدواریم انشاءالله خدای متعال به حرکت ملت ایران و حرکت حق خواهان عالم برکت بده و ریشه این سرطان عمیق مهلک رو از این مهلک بکنه.
دوستان عزیز، همچنان رادیو ورزش رو میشنوید. امیدوارم هر جایی که هستید طاعتها و عباداتتون مورد قبول حضرت حق واقع بشه. از تبار حبیب رو بشنوید.
نان جنود خدا و مجاری تحقق اراده حق در سیاره زمین هستند و بار دیگر زمان در انتظار واقعی عظیم است.
از تبار حبیب.
طبیب ما، ای حبیب ما،
ای طبیب ما، ای حبیب ما، ای طبیب ما، ای حبیب ما،
حبیب ما، ای حبیب ما،
ای طبیب ما.
لیلا گفت بله. وقتی عاقد برای بار سوم پرسید وکیلم، لیلا بلند گفت بله.
لیلا رجب هستم، همسر شهید محمد تقی ارغوانی.
لیلا به من، به محمد تقی ارغوانی گفت بله.
ما سال 1380 نامزد کردیم، سال 1381 هم ازدواج کردیم. یه ازدواج خیلی سنتی، توی مراسمی اتفاقی هم دیگر رو دیدیم، خانواده پیش قدم شدن، برای خواستگاری اومدن، خیلی ساده و رسمی هم ازدواج کردیم.
لیلا به همه چیز گفت بله. به دست و بال تنگم، به بیکاریم، به زندگی ساده و قشنگی که قولشو داده بودم.
من یادمه که ایشون وقتی اومد خواستگاری من، وضع مالی زیاد خوبی نداشت. بعدم که تا نامزد شدیم ایشون بیکار شد. گفتم که خب شما با این جیب خالی چطوری میتونی من خوشبخت کنی؟ گفت خانم یه کاری میکنم که همه به زندگیت قبطه بخورن، به حال و روزت قبطه بخورن، شما نگران این بی پولی نباش. بعد دیگه اینطوری شد که ما خیلی ساده زندگیمونم شروع کردیم، با قرض و قوله و خیلی ساده. سال 1183 پسرمون به دنیا اومد، امیر حسین، تنها یادگار شهید ارغوانی.
لیلا به من، به محمد تقی ارغوانی گفت بله. حتی وقتی عازم سوریه شدم.
جالب، ما ایشون بیکار بودن، مراسم عروسیمونو گرفتیم، بعد تو چند تا دوره بیکار شدن، ما تو بیکاری ایشون مراسم ازدواجمونو گرفتیم. خیلی ساده گفتن، با مهمونای خیلی کم. بعد از ازدواجمون ایشون رفتن سر کار، دوباره فرزندم اومد به دنیا بیاد، ایشون بیکار شد، کارخونه برشکست شد، ایشون بیکار شد. بعد دوباره فرزندم که به دنیا اومد، ایشون یه کار خوب پیدا کرد، رفت سر کار که دیگه شد کارمند رسمی شهرداری تهران. 14 سال زندگی با مشغله رو با هم گذروندیم. شاید تازه میخواستیم رنگ آرامش رو ببینیم که این اتفاق افتاد. ایشون نظامی نبودن، بسیجی داوطلب بودن، داوطلبانه رفتن به سوریه، دوباره اعزام شدن. اعزام اول 43 روز رفتن و برگشتن، اعزام دوم روز 18 به شهادت رسیدن. ما اون موقعی که نامزد بودیم با هم سوریه رفته بودیم، سوریه رو از نزدیک دیده بودیم، بیشتر جاهاشو انفرادی دوتایی با هم جدا از کاروان رفتیم و دیدیم، تا اینکه سوریه ناامن شد. ناهم شد، همینطور اتفاقی تلویزیون رو نگاه می کردیم، بچه ها رو نشون می دادن، بمبارون شده بود، بعد یه صحنه ای از یه جایی که ما دوتایی رفته بودیم اونجا رو نشون دادن. بعد من گفتم ای وای اینجا، یادت میاد محمد رفته بودیم اینجا بمبارون شده ببین چی شده؟ گفت کاش عزام داشتن منم میرفتم. گفتم عزام داریم مگه؟ گفت آره. گفتم من راضیم به این که بری، دوست داری بری؟ گفت آره میرم. گفتم خب برو. اصلا با یه دل قرصشون اطمینان داشتم که بر میگرده، هیچ اتفاقی هم نمیفته براش، چون آدم فوق‌العاده زبل بود، میتونست گلیم خودش از آب بکشه بیرون، خیلی زبر و زرنگ بود. شاید بگم تو یه هفته کارش درست شد برای اینکه اعزام بشه، چون فرمانده عملیات هم بود، وارد بود به فنون نظامی تو بسیج البته، چون جزء ارگانای نظامی نبودن. بعد رفتن و بعد از 43 روز هم برگشتن.
وقتی برگشتم لیلا خیلی ناراحت بود، میگفت مردم در حقش کم لطفی کردن. چه کنایه ها که نشیده بود. دلم گرفت، دلم خیلی گرفت، نه از حرف مردم، نه از اینکه لیلا در نبود من تنهای تنها قصه خورده.
تو این 43 روز خیلی کم لطفی ها شد به ما، خیلی کنایه شنیدیم، چون ایشون کارمند شهرداری بود، گفتن که حتما یه پول قلمبه‌ای بهتون دادن که راضی شده از کارش بگذره و بره، در صورتی که واقعا فقط هم به خاطر دلش رفت، منم به خاطر دلم رضایت دادم که بره.
به لیلا گفتم راضی نباشی نمیرم، اما خداییش دلم اونجا بود.
آدمی هم بودن که اگر راضی نبودم هرگز نمیرفتن. بار دوم که برگشتن، خب آدم هیچ تصوری از جنگ نداره، ایشون هم زمان جنگ نبوده که ببینه. خیلی ها میرن و پشیمون میشن، اما وقتی یکی میره برمیگرده آگاهانه میخواد بره، دیگه میدونه اونجا چه خبره. بار دومم اصرار داشت که بره، من اجازه ندادم بره. گفتم انقدر کنایه شنیدیم، گفتم شو بمونی کنار ما، حداقل این حرف و حدیثا نیست، سایت هم رو سر من و بچمه، وظیفه‌مونم انجام دادیم، شما یه بار رو رفتی برگشتی، اگر دینی هم داشتیم ادا کردیم. ایشون هم گفت راضی نباشی نمیرم.
دلم پر میکشید به حرم خانم حضرت زینب، پیش بچه‌های ایرانی، فاطمیون، حزب الله. شب که شد بین خواب و بیداری با صدای ناله های لیلا از جا پریدم، نمیدونستم بیدار یا خواب، صداش کردم خانم، لیلا خانم.
دیگه شب من خوابیدم، خواب دیدم که حرم حضرت زینب رو دارم خراب میکنم. بعد من هی داد میزدم، بیقراری میکردم، چنگ میزدم به صورت خودم. من از خواب بیدار شدم، با صدای من بیدار شد، برام یه لیوان آب آورد، بعد گفتم من راضیم به رفتنت. گفت چی شد؟ من خوابم رو تعریف کردم. گفت واقعا راضی؟ گفتم واقعا راضیم. رو حرف حضرت زینب نمیشه حرفی زد. وقتی ایشون راضیان من چرا ناراضی باشم؟ و میدونستم هم که برگشتی نداره رفتنش.
لیلا بالاخره رضایت داد، سری دست به کار شدم. بعد کارهای اعزامم رو راست و ریست میکردم. یه هفته یه همه چی جور شد. آخر لیلا خواب دیده بود، خواب خانم زینب بود. من به خوابای لیلا ایمان داشتم، میدونستم که برگشتنی در کار نیست. من اینو میدونستم، لیلا هم میدونست. عازم شدم، عازم سوریه، با نگاه های پر التماس لیلا، دلتنگی های کودکانه امیر حسین. چقدر سخت بود.
ایشون دنبال کاره اعزامش رفت، توی 3-4 روز فکر کنم نهایت 3 یا 4 روز طول کشید که دوباره ایشونو بردن، و روز 18 هم که شهید شد، روز 22 بهمن. چون هر روز به من زنگ زد، دو روز شد، سه روز، سه روز شد، چهار روز، دیگه مطمئن شدم حتما یه اتفاقی براش افتاده که بعدم خبر شهادتش آوردن برام. ایشون پنجشنبه شهید شدن 22 بهمن 94، من شنبه 24 بهمن با خبر شدم، ولی بقیه انگار توی سایت ها زده بودن زودتر با خبر شده بودن، ولی من 24 متوجه شدم که ایشون شهید شدن. 26 هم ایشون رو دیدیم و 27 هم مراسم تدفینشون بود. جالب بود که خیلی ارادت داشت به حضرت زهرا، دو تا تیر به سینه‌اش خورد و ترکش به پهلوی راستش. مراسم تدفینش هم با شهادت حضرت زهرا یکی شد، سومش هم همینطور. اینا، این تقارن ها خیلی جالب بود برای من که مطمئنم اتفاقی نبوده، حتما به خاطر علاقه و ارادتی که داشته این اتفاق افتاده. بارون 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 لیلا 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 بارون 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 از دم هوریه. امیر حسین ارهانی هستم، فرزند شهید محمد تقی ارهانی.
خیلی دوستش داشتم، خیلی.
ما آخرین باری که خدافظی کردیم به من گفت مواظب مامانت باش، یه وقت نشه تنها بمونه.
ما هم دلمون به این خوشه که یه سهمی داریم کنار این شهدا، که یه مدلی شاید یه جوری ما از حقمون گذشتیم که این اتفاق افتاد. پس در برابر گذشتن از این حق ما هم یه حقی داریم، ما هم کنار این شهدا هستیم. درسته ارزشمون خیلی پایین تر از اوناست، اما خب ما هم یه سهم کوچیکی داریم از این شهدا، از این خونی که ریختن یه سهم کوچیکی هم برای ماه. دلمون به همینا خوشه، دل خوشه این چیزا.
اما میدونستم زندگی من یعنی خانواده من، و خانواده منم یعنی ولایت و ولایت مداری. لیلا هم اینو میدونه.
خط آخرشه که خیلی عمومیه، که زندگی من، خانواده من و خانواده من یعنی ولایت و ولایت مداری. این جمله آخره وصیت‌نامه‌ش.
این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاهت کردیم، حاشا این که از راه تو گردی. یا زینب این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاه هاشا این که از راه تو حتی لحظه ای برگردی، لحظه ای برگردی. یا زینب از شام بلا شهید آوردند با شور و نوا، شهید آوردند از شام بلا، شهید آوردند با شور و نوا، شهید آوردند سوی شهر ما، شهیدی آوردند.
رادیو ورزش پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از روش‌های مهم برای کاهش مصرف برق. به دنبال شرکت‌ها و کارخانجاتی باشید که از انرژی‌های تجدیدپذیر مثل باد و انرژی خورشیدی استفاده می‌کنند. تعداد این شرکت ها خیلی زیاد نیست، به همین خاطر پیدا کردن اون کار دشواری نخواهد بود. شاید هزینه راه اندازی اولیه و استفاده از این نوع انرژی بسیار گرون باشه، اما در بلند مدت پولتون بر میگرده. امروز مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف برق به یکی از دغدغه‌های اساسی دولت مردان و افراد جامعه تبدیل شده. با صرفه‌جویی در مصرف برق میشه گام مثبتی برای کاهش آلودگی محیط زیست، گرم شدن زمین و پایین آوردن هزینه‌های مصرف انرژی برداشت. اگر علاقه‌مند به فضای پرنوری هستید، بهتره که دیوار اتاق‌ها رو به رنگ روشن رنگ‌آمیزی کنید. جریان برق جریان زندگی. با صرفه‌جویی از قطع جریان زندگی جلوگیری کنید.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های دو حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن. پس اگر فلاش تانک دو حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه. اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که حد رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف.
اوقات شامگاهی دلپذیری رو برای همه شما دوستان آرزومندیم و امیدوارم هر جایی که هستید حال دلتون خوب باشه. ما همچنان از استدیو پخش رادیو ورزش در ادامه بخش دوم برنامه ها با شماییم، اما این بخش رو با گزارش ورزشی به پایان میبریم. با ما همراه باشید.
گزارش ورزشی. پخش زنده ی هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان سطح 2 آسیا. استقلال ایران، الوصل امارات.